درود و صد درود به برای بکس روکست. خوش اومدید به یه قسمت جدید. ببینید چه اتفاق قشنگ افتاده. براتون دوباره مهمون رو آوردیم. یه دست و هورای بلند با افتخار
بریم. یه دست از خودتون بده بچه‌های توی خونه که اومدین.
ادیت کن جو بده.
درمو کودک شد.
آره دیگه. من تو هر پادکست میرم میگم که بچه‌های دست بزنید واسه خودتون بچه‌های توی خونه.
برعکس قبل از اینکه پادکست شروع بشه و شارخ شروع کنه به شراور گفتن، یادتون نری که برای گوش دادن به شراور شارخ لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، چون خیلی این حرفای قشنگ زیاد میزنه. دکمه لایک هم بزنید، چون اگه بهش نشون بدید که خوشتون میاد
بیشتر
صحبت میکنه و بیشتر حال میکنه.
دقیقاً.
بیا با مهمونمون شروع کنیم لطفاً.
مهمون عزیز منروا، مرسی که اومدی. چه خبر؟ چطوری؟
خوبم. من مینروا هستم، 23 ساله از سیدنی. اگه با مهد کودک داریم شروع میکنیم.
ایوه نقاشی رو نشون بده ببینیم چه شکلی بوده.
نقاشی ما یادم رفته، سگم خورده.
ایوه
That's the best excuse. سگم خورده یکی از بهترین دلایلی که هر دانشجو
مثلا بچه‌ها مثلا داداش کوچیکم نمیدونم غذا ریخته روش مثلا اینو میگفتن.
تفتیش کرد فارش.
آره. خب من با ما شنیدیم خیلی تو کار پرفورمنس آرت، یعنی مثلا هنرهای اجرایی. دقیقاً چه مدلیه؟ چیکار می‌کنی؟
من اول با موسیقی شروع کردم، بعد رفتم توی زمینه تئاتر و الانم توی نایدا درس می‌خونم برای بازیگری.
اوه شیت، ایول بازیگری باحاله، باحاله. بعد با کسی رفیق شدی؟ کانکشن زدی مثلا هیو جکمنی، نمیدونم دختره که من دوست دارم چی اسمش، دختره که دوستش دارم باربی بود، یادم رفت اسمشو.
آها،
مارگو رابی. آره آره، باور نمیشه استرالیایی
ولی میرسیم.
ایول
اتفاقا میخوایم به همونجا برسیم. میخوایم که چقدر فکر میکنی که میرسی؟ چون دوست داریم که یکی داشته باشیم که با مارگو رابی دوست باشی، که ما باش دوست بشیم.
آره، یا دوست مشترک ماشه با مارگو رابی.
من تمام سعیمو میکنم. یه چیزی میدونی اینداستریه که خیلی سخته، میدونی 50% بعد پدر خودت در بیاری انجام بدی یه کاری رو، ولی 50% میدونی
پالیتیکس
و لاکه. آره.
من قبل از اینکه بریم توی داستان، بچه هم به شما توضیح بدم، هم بچه های روکست نایدا، دانشگاهی که مینوالوش درس میخونی، یکی از بالاترین مثلا سطح‌های دانشگاه‌های هنری توی استرالیا داره. چند تا دانشگاه هستن که واقعا خیلی سخته بخوای براشون بشی. بعد مثلا بعد آدیشن به فارسی چی میشه؟ برعکس.
بعد
تست دادن.
آره، مثلا بعد تست بدی. اول مثلا یه تست خوانندگی میدی، بعد تست بازیگری میدی، بعد یه دونه کال بک داره دوباره بهت میگن برگرد، بعد میری براشون اونجا تست رقص هم باید انجام بدی. فکر کنم نایدا اینم داره.
اینا همشون بعد بازیگریه. تئاتر
دیگه.
تئاتر. من دو تا قبل کلم فارسی یادم رفت یه لحظه. 2021 من توی کورس تئاتر موزیکالشون قبول شدم. اونجا بودش که هم خوانندگی هم رقص هم بازیگری رو از تست میگرفتن. الان توی بچلر بازیگریشون قبول شدم، 3 سال از اینکی. این فقط تست بازیگری ازم گرفتن و به خاطر اینکه میخواستم توی شاخه خوانندگیشم باشم ازم خوانندگی هم گرفتن.
به خوانندگی رو چی شکل کردی؟ واسه اینکه بریم میوزیکال درست بکنی یا اینکه خوانندگی واقعی؟
واقعا چه بخوای من همه کار میخوام بکنم.
آره دیگه. نه درسته.
به خاطر اینکه میدونی اوردی این اینداستری خیلی سخته. اگه خودت هم خودتو بذاری توی یه دونه جعبه بعد بگی من فقط توی این جعبه میخوام بمونم، خود سخت‌تر میکنه موضوع رو.
منطقیه. بعدم اصلا حالا جدا از اون، به نظر آدم، من خودم اینجوری فکر میکنم که بعد چند تا چیزو همه رو امتحان بکنی، خب ببینی که واقعا کدومش بیشتر حال میکنی، اصلا تو کدوم بیشتر موفقیت کسب میکنی.
دقیقاً. آره.
یه رفرنس هستش توی به انگلیسیش میگن you have to cast your net wide. باید یه تور بزرگ پخش بکنی که هر چی مثلا همه ماهیای توی دریا بگی. باید خواننده باشی، رقاص باشی، بازیگر باشی، همه‌شو با هم بتونی انجام بدی، اینو با اون یکی بتونی انجام بدی. موزیک پاپ، موزیک کلاسیک، وقتی می‌خوای مثلا یه هنرمند موفق بشی، باید خیلی توانایی متفاوت داشته باشی که وقتی یه چیزی گرفت دیگه تمام فوکوس تو بذاری
اولش بعد خودت پخش رو انجام بدی. ایوان چه جالب.
آره. مینه با نیکول استینتن چطوره؟ خانم نیکول استینتن چه خبر ازش؟
چی هست؟
معلم موسیقی مونه. توی واپا درس میداد. ولی الان اومده نایدا.
نیکول داستان جالبه تو میان. نیکول کورس کوردینیتر دیپلم آف میوزیکال تیتر توی واپا بود. دانشگاهی که من برای هنر میرفتم اینجا. بعد وسط سال از نایدا بهش ببین فرق دانشگاه رو ما فهم می‌کنیم داپا واپا خیلی شاخ، مثلا وقتی اینجا به یکی میگی واپا رفتیم میگن او این واپا قبول شده یه فلان بیسا مثلا اوهات داره. ببین نایدا چقدر سطحش بالا که وسط کورس به نیکل آفر کار داده بودن، وسط کورس سالی ما ول کرده بود، گفته بود من باید برم نایدا، من اینجا کورس کوردینیتور شدم میخوام بزنم برم.
ایوه.
یعنی پشیمون میشه
این دو چیز head of music department برای BFA. همش انگلیسی گفتم.
سازمان موسیقی شنه دیگه. آره بیا.
آره.
رئیس خلاصه اون قسمتی که واسه موسیقیه.
آره.
اوکی. حال گری جا سوالش کردم. همه متوجه میشم.
وای شد.
بعد خب بذار من یه دو سه سوال اینجا بود و میخواستیم بپرسیم ازت. بعد گوشی من کرد. آها. نوشته که چرا مثلا چی شد که به هنر و اینا علاقه پیدا کردی مثلا بری داخلش؟
من الان یه داستانی میگم که خیلی از هنرمندا میگن از بچگی. ولی واقعیت داره، به خاطر اینکه من طرف خانواده مامانم مخصوصا خیلی هنر زیاد بودش. من پدر بزرگم آواز سنتی میخوند، هنوزم میخونه و چی میگن سازهای مختلف فارسی هم میزنه و درس میده. بعد من وقتی که بچه بودم خیلی خونه اونا بودم، چون همیشه حال میدم مادر بزرگم خیلی غذاهای خوشمزه داره تو که همیشه اونجا بودم. بعد این همیشه دور و برم بوده صدای موسیقی، میرفتیم سینما کلی، میرفتیم کنسرت و اینا. بهم گفته شده وقتی که 2 سالم هم بودش، وقتی که با بزرگم درس میدادش خوانندگی، من رو پاش میشستم سر کلاس، بعد وقتی که این تحریر رو میزدش من سعی میکردم بزنم.
اوه ای بای همون تحریر خوندن یا واسه نواختن ساز؟
نه تحریرهای خوانندگی.
آها خوانندگی.
میتونم بپرسم اهل کجا ایران هستید؟
من اهل تهرانم.
تهران؟
نه
یه ریز دو لحظه اسپانی رفتی اندش حفیظ، شما هم دقت کردین لحظه اسپانی یه ذره زد بیرون؟ نه فقط من بودم.
ممکنه یه خورده بیاد چون رگه اصفهانی هم داریم یه جایی، ولی با بچه بخوای من لحجه ای که میبینی کلا لحجه قاطی پاتی، هم انگلیسی لحجه هم قاطی شده هم فارسی.
انگلیسی لحجه فارسی داره، فارسی لحجه انگلیسی داره.
انگلیسی لحجه فارسی نداره اتفاقا، انگلیسی لحجه آمریکایی و انگلیسی و استرالیایی داره، به خاطر اینکه انگلیسی رو از توی تلویزیون یاد گرفتم. آره. از تیوی شو.
این داستان هممون هست جان، هم بیشتر آدم ها که دورونن
با هر کی که حرف میزنم میگن where are you from, where is your accent from. میگم خب من از ایران بودم اومدم، ولی از ایران رفتم، ولی انگلیسی و آمریکایی یاد گرفتم، الان لحجه استرالیایی قاطی شده.
یه ذره قاطی شده،
اصلا نمیفهمی، هیچ کس نمیتونه تشخیص بده.
من آرادم گفتم یه دفعه، به من چند بار گفته بودن لهجت فرانسویه، گفتم فرانسوی نه
ولن کن، کی به تو گفته بود لهجت فرانسوی؟ خدایی کی گفته بود اینو؟
نه فرانسوی آخه همچین لحجه خاصه چیز انگلیسی که ندارن که، لحجهشون یه ذره فرق میکنه اونا. ولی
خب یه لحجه خیلی تابلوی داره، یعنی مثلا لحجه من میدونم فرانسوی نیست، اون فرانسوی که من شنیدم میدونم نیست. ولی خب اونایی که گفتنم استرالیایی بودن که احتمالاً اطلاعاتی نرم باشون اهمیتی نداره. دقیقاً
بابا همینجوری چیزی داره پرنده.
آره به قیافت نگاه کردی گفته خب توی سفید نیستی ولی نمیدونم از کجا میای، سیاه هم نیستی، فرانسوی
ایتالیا فرانسوی
ایتالیا بیشتر میخوره.
آره ایتالیایی بیشتر میخوره.
ولی
آره دانشگاه گفته بودن.
حالا پس
گفتی که دستگاه سنتی، پدر بزرگ دستگاه سنتی اینا میخوند، واسه این پرسیدم اهل کجا ایران بودی، چون میخواستم بدونم که چون ایران دستگاه مختلف داره سنتی،
چی میزده منظور که مثلا
نه تو... میخونده بابا میزده چه به ساز گیر دادی؟
نه گفتش میزد آخه، گفتش
مینواخته چی میزنه آجی کی چی میزنه با چی میزنه.
یه لحظه صبر کن، کسی تو ایران نمیگه من گیتار مینوازم، یه گیتار میزنم، پیانو میزنم، خب تار میزنم.
ولی از طرف نمیپرسی که آجی چی میزنی
چی مینوازی. آره اوکی،
چیزای مختلف میزنه، مثل
مثل آرانه
بابا بلم کن، من تو ترکم بلم کن.
نه تار و ستار میزنه، چیزای اصلیشن، ولی تنبک و دف هم میزنه، اودم میزنه. آقا همه چیزو میزنه، هر چیزی به دستش میگیره رو میتونه بزنه.
خیلی میگم اصلا اود مگه سازه؟ من نمیدونم سازه اودم وجود داشته دیگه.
آره
اود، اود یه سازه میدالیستیه که هم خیلی یعنی معروف حتی توی دوران مدیوال اروپا هم
میدونم. آها مثلا این گیتار کوچیک کوچیکای که مثلا میزنن این
در واقع فارسی نمیدونستم خود
اود تار کوچیکه مثلا، این همچین ستاره کوچیکه. کوچیکه
هم نیست
و دیگه مثلا
باکسش فقط همینه.
همونی که توی چیز داشت توی کی بودش ویچر داشتش اون رفیقش میزد.
ویچر هم خیلی
نه. یه سوال دیگه، خب این که توی خانوادتون شما هنرمند داشتین احتمالاً اینو برات یه ذره آسان‌تر کردی، این راهو برات یه ذره بازتر کرده، دیدگاه خانوادت احتمالاً بازتر بوده، ولی چطور بود رابطت با خانوادت توی این قضیه که خب شغلی که انتخاب کردی کاری که می‌خوای انجام بدی معمولاً
ایرانی دیگه، ایرانی‌ها دوست دارن که
کانسرت بزنی ولی نمی‌خوره اصلا
اونقدرش پول نیست.
اون اینو میگیم ولی اتفاقا همه خیلی خوشحال بودن. ببین من یه خورده هم تک بچه‌ام هم تک نوام طرف خانواده مادریم، هم بزرگترین نوام تو خانواده، کلا همه میخوان هر کاری که من بخوام انجام بدم بیسیکلی.
توجه همش رو
تو. آره همش این شکلی. ولی نه هم هم مادرم هم هم مادرم چقدر کتابی گفتم. هم مامانم هم بابام جفتشون خیلی پشتم بودن برای همش. مامانم که فیلمسازی هم میکنه، یعنی توی رشته فیلمسازی اصلا رفته و الانم توی هم مکواری هم سینویونی درس میده میدیا، اون ساپورت اونو که همیشه داشتم. پدرم مهندسی خونده، سو یه خورده سخت بود که میگم مثلا اینجوری نبودش که مثلا میگفت برو مثلا مهندسی بخون یا حقوق بخون یا هر چیز این. فقط ازم تنها خواستش توی دبیرستان این بودش که فقط به یه دونه چیز فکر نکنم، همه رو امتحان بکنم و ببینم به کجا میخوام برسم. و وقتی که کلاس 11 12 هم به این نتیجه رسیدم که میخوام برم طرف هنر، بزرگترین فن منو
بیسیکلی. نه مثلا خانواده اگه مثلا خودشون توی هنر مثلا باشن کمتر اون بستگی رو دارن، بسته باشن ذهن بسته دارن نسبت به هنر، چون خودشون دیدن نمونه های دیگه شد.
سال 11 12 تو چه قطعه هایی بازی کردی؟ Were you in any musical، یعنی توی شوهای موزیکال تیتر بودی؟
آره تو چند تا چیز مختلف بودش. یه دونه موزیکال جدید کینگز سکول، مدرسه برادری مدرسه من بودش. بعد اونا یه دونه موزیکال جدید نوشتن.
خودشون نوشتن
خودشون که داستان مال
زلم
نه 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 صف کن موزیکالش آخه نگاه کن داستانش از میدسامر نایتس دریم شکسپیر می اومد، بعد آهنگاش از آهنگای فلیت وود مک نمیدونم بشناسین می اومدش،
جوک باکس موزیکال بوده.
آره بعد اونو من بازی کردم. بعد موزیکال های سکول میوزیکال رو بازی کردم که من
به به بنازم آقا در های سکول میوزیکال کی رو بازی کردی توی های سکول میوزیکال؟
من تیلور میکسی بودم.
کلاسیک. های سکول میوزیکال شما دیدین بچه‌ها؟
نه من اصلا اینو که گفتی شما میشم لاگرانج رو اینا رو من بگم لاگرانج نمیدونم اینا من متوجه میشم
من دکتر دارم در مسائل تخصصی
فکر کنم قبلا توی پادکست گفته بودم ولی تکرار میکنم. تئاتر موسیقی یعنی سریال یا برنامه‌ای که اصلا منو برد طرف موسیقی همین های اسکول میوزیکال بودش. های اسکول میوزیکال 2 اون آهنگ بتانت تروی بولتن سریس تپام برنامه پره، من وقتی که خیلی کوچولو بودم اونو دیدم توی تلویزیون. بعد اون موقع که نمیتونی مثلا یوتیوب بزنی سرچ بکنی اینا، هنوز یوتیوب فکر نیومده بود، یوتیوب 2012 اومده بود، اون سال 2010 11 بود. من اسکرین ریکورد کرده بودم روی دیزنی چنل با تلویزیونمون، بعد هی ریپیتش میکردم چیز میکردم. یوتیوب اگرم بود مثلا هنوز انقدر گنده نبود.
ببین بیشترین باری که از کلا موسیقی لذت بردم، یعنی از این چیزهای تخصصی موسیقی لذت بردم، اون موقع بود که تو دکتر استرنج 2 خوب دکتر استرنج خوب با دکتر استرنج بعد اومدم بتهوون و موزارت با هم دیگه جنگ کردن و من از این که وای. فهمیدم اینا چیان لذت بردم. یعنی تنها باری که
نوتا رو بعد دیگه
آره نوتا رو
خیلی قشنگ بود اون لحظه.
آره
خیلی قشنگ
دیگه به جز این چیز دیگه نمیدونم.
این جالبی که فقط خب موزیسین نمیفهمن، ولی خب جالبیش این بودش که مثلا بتهوون اگه اشتباه نکنم بتهوون شخصیت بد برداشته بود.
آره،
دارک استرنج بعده، بعد موزارت شخصیت خوب بود. بتهوون داشت از کوردای ماینر استفاده میکرد پد میکرد، بعد اون موزارت داشت از کردهای میجر استفاده میکرد، یعنی از لحاظ پشت زمینه موسیقی هم یه
بعد خوب بود
دیگه، سمبولی درست کرده بودن که دقیقاً خیلی قشنگ بود، چون ماینر بعد وقتی نوتا به هم میخوردن دیمینیشت میشدن، یعنی که مثلا صداهای عجیب غریب در میومد.
این قشنگی موسیقی دیگه، میدونی خودش یه زبونه، برای همین بعد یه زبانیه که همه میفهمنش.
آره. ای بلدش باشن دیگه.
نه از لحاظ اینکه مثلا بهش گوش بدن،
یعنی آره حسه بهشون القا میشه از طریق موزیک. حسه
دقیقاً. آره نمیتونه که هر کسی نمیتونه بشینه مثلا انالایزش بکنه، آره، ولی مثلا کسایی که میشنونش اون حسه یه چیزیه که هر کسی هر جای دنیایی باشی مثلا
احساسش میکنه.
من دفعه اول که اینو فهمیدم، دفعه اول که اصلا فرق اینم راست بگم خیلی دوستم جلو بود که فرق مثلا کوردای ماینر و میجر رو فهمیدم، که فهمیدم مثلا ماینرا تو رو ناراحت میکنن یه جورایی و این حرفا، بعد میجرا خوشحالت میکنن. اصلا واقعا ذهنم بلون شد، منفجر شد، باور نمیشه. گفتم مگه میشه مثلا یه روی تار رو مثلا دستشو اینجا بگیره تار رو بزنه من خوشحال میشم، دستشو اینجا بگیره تار رو بزنه من ناراحت میشم. خیلی واسم عجیب بود این داستان. آره
ببینید جالب موسیقی و صدا چیه، چون اینا مثلا فرکانس های صدا با ما آموزش داده نشده، یعنی حتی برای بچه‌ای که مثلا چون با حرف من اگه مثلا به تو حرف بد بزنم میخوام تو رو بیارم پایین، باید توی مغزت پروگرام شده باشه که حرفی که دارم من میزنم حرف بدیه، یا چیزی که دارم بهت میگم حرف خوبیه، که تو اینو آنالایز بکنی میگی خب الان حرف خوب زد یا حرف بد زد، من نسبت به اون ریاکشن نشون میدم. ولی اگه هیچ شما موسیقی ندونی اینا رو برات بزنن، آره، فرکانس هایی که طرف تو میاد همون احساسو میکنی.
دقیقاً
این برای خود من خیلی جالبه که بدونم، خب آدم وقتی مثلا توی همچین دانشگاهی قبول میشه یا مثلا همچین راهی رو برمیداره یه اعتماد به نفس عجیب غریبی بهش داده میشه. خب حالا بخوای نخوای من مطمئنم که اعتماد به نفست خیلی بالاست، چون وقتی همچین اتفاق برات میفته یعنی میدونی که آدم مهمی هستی یا میدونی که مثلا یه استعدادی داری. خب جدا میام، حالا به نظر چقدر میتونی اینو واقعا فشار بدی، پوش بدی و یه ایندیویدوال، یعنی خودتو ایندیویدوالایز بکنی، یه شخص برای خودت کنی، چقدر دور خودتو میتونی ببینی که توی این اندستری بری؟
من کاملا باور به این دارم که اگه هر کسی نخواد به تو باور داشته باشه، تو خودت باید به خودت باور داشته باشی، به خاطر اینکه اگه نداشته باشی چی کار داری میکنی؟ من هدفم اینه که به جاهای خیلی بزرگی برسم. این اصلا اینکه فیمس شدن این یه چیزی نیستش که برای من جذابیتی داشته باشه، اینو واقعا میگم، یعنی نه برای اینکه مثلا بگم وای نگاه کنین چقدر من مثلا نیستم. آره به خاطر اینکه فیمس شدن یه چیز مزخرفی که داره اینه که اصلا پرایوسی نداری، اصلا برای خودت هیچ زندگی نداری، من از این متنفرم، چون آدم حالا میدونی یه جوری هستم که میتونم برم روی صحنه با هزاران آدم مثلا جلوشون یه چیزی رو اجرا بکنم، ولی اینکه همه تو زندگی باشم اصلا دوست ندارم. ولی میگم یه چیزی که باید خودت بری جلو و میدونم که میخوام به یه جایی برسم که بالاترین جا باشه، و جزو این موضوع اینه که اصلا اسکار برنده بشی، و نه فقط هم برای سپورتینگ اکتر، میخوام مین اکتر باشم، به خاطر اینکه به عنوان یه آدم رنگی پوستم این چیز خیلی مهمیه.
من میخوام بگم که به نظر من اتفاقا بیشتر یعنی من اگه خودم تو اینداستری بودم، من ترجیح میدادم که اصلا منو نیارن برنده بکنم برای اسکار به خاطر رنگ پوستم. خب چون الان دیدی که تو اسکار و مثلا گلدن گلوب و اینجور چیزا دارن میان الکی، حالا الکی هم نه همیشه، ولی خب خیلی وقتا به خاطر اینکه اینا ماینوریتی ان، مثلا طرف شما حالا هر جایی که سفید پوست نیست، میان الکی بهش اون یه جایزه میدن که شاید اون سفید پوست استقلال بیشتر میداشت، ولی مثلا واسه اینکه بگن نه ما باید از ماینوریتی ها حفاظت بکنیم فلان این حرفا، حق خوری به نظر من واقعا فر نیست.
جایزه تو رو میاره پایین دیگه، چون تو وقتی فکر می‌کنی بر اساس رنگ پوستت داری این جایزه رو میگیری، آره. احساس می‌کنی بر اساس کوالیتیات نبوده یه خورده.
دقیقاً.
آره. یه حسه. این آره دیگه، این توکنیزم بهش میگن. نه میفهمم دقیقاً چی میگین. و من خود من این مشکلم میبینم، و یه چیزیه که اکچولی توی کلاسمون خیلی در موردش حرف زده میشه، به خاطر اینکه مثلا کلاس ما توی نایدا الان سال سوم رو نگاه بکنی که الان دارن تموم میکنن، همشون مثلا 90% سفیدن، بعد سال دوم رو نگاه بکنی 90% رنگین پوستن. چرا؟ به خاطر اینکه نایدا انقدر فوش خوردش در مورد این موضوع، برای اینکه بخواد اسمشو مثلا درست بکنه و اون پاپیلاریتیش رو از بین نبره. مثلا اومدش همه رو رنگی پوست بیسیکلی برداشتش. نمیگم که اصلا استعداد ندارم، به خاطر اینکه سال خیلی پر استعدادیه، فقط مشکل اون زاویه‌ای که اونا از مثلا میرفتن
فیلترشون درست
نیست. منظورم اینکه حق اونای دیگه هم خورده شده دیگه. اون مثلا سفیدایی که بیچارا اونم استعداد داشتن، چرا اونا باید حذف بشن فقط به خاطر اینکه یه سری کریدیت
هست؟ من سوالی برام پیش اومد، اینا رو تو اینجا به دنیا اومدی درسته؟
نه من تو ایران به دنیا اومدم.
ایران به دنیا اومدی؟
آره.
اینجا از چند سالگی اینجا بودی؟ از سن خیلی
کم؟ از تقریبا 10 سالگی.
10 سالگی. خواهم بدونم به عنوان همین بحث در رابطه با بحث خود، به عنوان کسی که بالاخره از یه بک‌گراند مثلا مهاجره و به اصطلاح نیتیو نیست اینجا، سخت احساس میکنی چالش هایی داری برای اینکه؟ چون من شنیده بودم که مدیای استرالیا میگفتن خیلی سفیده و خیلی سخت اجازه میده که مثلا مهاجره واردش بشن.
واقعیش بخواین آره و نه، به خاطر اینکه نگاه کن، به خاطر اینکه لهجه حرف زدنم به انگلیسی میدونید لهجه فورن نیستش، باز برای من خیلی راحت تره. ولی باز مثلا از یه طرف دیگه مثلا صورتم سفید نیستش، یعنی وقتی که منو نگاه میکنی نمیگی آدم سفید پوسته. سو وقتی که اول منو میبینن شاید اوایلش مثلا اگه فقط به صورتم باشه، مثلا اگه مثلا رزومه مثلا بفرستم به یه جایی یه خورده سخته، ولی وقتی که به اینترویو میرسم معمولا راحت میشه به خاطر اینکه به حرفم گوش میده.
ببین منش میگم، من به نظرم حق دارن، دلیلش معلوم میگم چرا. چون من یادم باشم یکی از پادکست های بیلبر رو گوش میکردم، بعد داشت از این کامپلین میکرد که آقا میگفت ما هر وقت زنگ میزنیم مثلا واسه یه کاستومر سرویس مثلا یه داستانی، یارو هندیه و میاد شما کجایی و میاد، من نمیفهمم چی میگه، گفت نمیفهمم چی میگه، واسه من قطع میکردم. خب اون شرکته میاد میگه که آقا کاستومرها راضی نیستن به خاطر اینکه به خاطر لهجه اینا، کاستومره من نمیفهمه اینا چی میگن. خب شاید هندی ها همه عادت داشته باشن به اون لهجه، شاید ایرانی ها همه به لهجه ایرانی عادت داشته باشن هر کشوری، ولی خب همه که ندارن، ولی اون لهجه که مال اون کشور رو دیگه همه میفهمن، متوجهی؟ چون همه اونجا زندگی کردن. واسه همین مثلا یه جایی که میدیاس میخواد مثلا واسه همه پخش بکنه، باید یه نفر رو بیاره که واسه همه راحت باشه مثلا فهمیدنش، نه اینکه یه نفر بیاره مثلا حالا تو میگی لهجه‌م خوبه، منظور که یه نفر بیاره شما یه میخوام یه ریس نگم
اسم ریس نه
خاصی نگرم، ولی خب میارن دیگه.
جالبیش اینه که الان وقتی یه آدم مثلا سفید پوست برمیداره گوشی رو مثلا اینجا زنگ میزنه، یه آدم استرالیایی حرف میزنه، یکی مثل بابای من که مثلا زبانش انقدر خوب نیستش، با اون خیلی بیشتر سخت دارش فهمیدن تا یکی که لهجه هندی داره و کلمه ها رو خیلی واضح تلفظ میکنی، مثلا یه جوری میگه که برای یه آدم کالچرال خیلی آسان‌تر بفهمه. بعد کیا معمولا به کاستمر سرویس زنگ میزنن؟ آدمایی که خب انگلیسیشون خوب نیست و نمیتونن متوجه بشن که دارن چیکار میکنن، یا میخوان اون راهشون رو توی هر چه توی برنامه توی یه کامپلینتی توی یه دستگاه استفاده بکنن. واسه همین وقتی آدمای کالچرال برمیداری اصلا آسان‌تر میکنه دسترسی تو آدمای به آدمای.
ولی من واقعیت من واسم سخته، من اگه بخوام با یه هندوی چینی صحبت بکنم، من داشتم با یه نفر چینی صحبت میکردم واسه پروژه خودم بود، داشتم همکاری باش میکردم، بعد اصلا به سختی حرف میزد و من به سختی میفهمیدمش، یعنی واقعا ترجیح میدادم که یه نفری همکارم باشه که آقا انگلیسیش یا نیتیو باشه، در حد نیتیو بتونه صحبت بکنه با لهجه نیتیو، خب که من قشنگ بفهمم، نخوام بین حرفا حس بزنم که دقیقاً چی گفتین.
من یه چیزی که در مورد این موضوع میتونم بگم اینه که اگه کمتر بشنویش خب نمیتونی هیچ موقع بفهمیش، و این خیلی موضوع بزرگی هم هستش، مخصوصا حالا کاستومر سرویس رو که من توش نیستم نمیدونم، ولی یه چیز مختلفه. ولی توی مثلا یه جایی مثل تئاتر یا مثلا روی تیوی یا فیلم و این چیزا، این اکچولی این موضوعیه که خیلی مهمه، به خاطر اینکه اینجور آدم ها بالاخره تو دنیا هستن، نمیتونی اوایدشون بکنی و نمیتونی مثلا زندگی بکنی و بگی که خب من تو رو لهجه تو رو نمیفهمم، اصلا نمیخوام مثلا با تو حرف بزنم. این
منطقی نیست. آره واسه جامعه بده، چون جامعه ها با هم دیگه مخلوط نمیشن، یعنی مثلا خودشونو جدا میکنه از هم دیگه.
دقیقاً.
ولی چیزی که از من میگم ماینوریتی باید ماینوریتی بمونه، مثلا آقا اگه تو مثلا میگم اگه حالا هندیا که واقعا فکر نمیکنم جای دیگه خیلی ماینوریتی باشن، ولی خب بگو یه رئیس دیگه رو حساب بکن خب که هنوز ماینوریتیه، حاجی اگه مثلا 5% دنیا از اون ماینوریتی هست، تو فیلم هم باید 5% باشه، نه باید تو فیلم بشه 50%. خب چون آقا اون
دوره میشه پس گزینشی کردن انتخابات، یعنی تو داری میگی چون اینا 5 درصدن باید دور 5 درصد.
خب من میگم پوشش
نکن
آقا، ولی آخه تو از اون ور میدونی که پوش هستش واسه اینکه ماینوریتی رو بیشتر تو ریپرزنت بکنن تو فیلم ها.
خب تو هم داری از اون ور پوش میگی دوره،
من میگم پوشش آقا، پوشش نکن اگه چیز باشه درسته، ولی اگر به صورت عادی نگاهش داریم نکن. ما چه توی انالیسیس توی آنالیتیکس یه چیزی داریم به اسم رندوم سامپلینگ. خب تو ولی وقتی درست سامپل رو در برداری خیلی نزدیک به واقعیت به پاپولیشن اصلی میشه. خب ولی وقتی درست سامپلینگ و یعنی سامپلینگ بایس باشه اون وقت دیگه شبیه پاپولیشن اصلی نیستش. ولی اگه بایس نباشه درسته شاید دقیقاً همون مثل پاپولیشن باشه ولی نزدیک به پاپولیشن.
ببین خب این به درصد فشار قائم کردن نیستش، که این نیستش که همه چی پشت ماینورتی، اینه که جایگاه درست پوششون بکنی. تو میخوای مانیتور پوش، میخوای مانیتور پوش بکنی، یعنی اون گروه کوچیکو گندشون بکنی، بیا توی جایگاه خودشون گندشون بکن. الان this is a controversial opinion، ولی به نظر من این اشتباهی که بیا یه شخصیت سیاه‌پوستو بعدی بذاری روی قیافه The Little Mermaid. چرا خود نمیری براش همون پرنسس اف راک فیلم اونو درست بکنی؟ مثلا پرنسس اند اسمش چی بود خدایا؟ I think it's Princess and the Frog.
آره.
خب آن تیانا رو داری میگی.
آره وقتی خب یه چیزی خودشون دارن که میتونن با اون ریلیت بکنن، چرا باید بری یه چیزی دیگه ای که مثلا اون نیستش و بیا بگی the minority let's give him a role that like this آره. little kids can relate to.
بعد از یه دونه همه رو بدیم به اینا. الان همه فیلم های دیزنی داره اینجوری میشه دیگه.
آره من این اگین اینم یه مشکل دیگه است که اینا اوور کرکشن دارن میکنن دیگه. از این محور اول اینجوری بودن، بعد دیدن که داره همون کار نایداست دیگه، همون چیزی که نایدا گفتم انجام داده. باز لنزشون مشکل داره به خاطر اینکه لنزشون از پول در آوردنه، مشکل اینجاست به خاطر اینکه لنزشون از داستانگویی نیستش و هنر در مورد داستانگوییه. و بعد برمیگرده به اون نکته ای که میگفتین در مورد درصد و اینا. درسته که مثلا درصد یه سری از فرهنگ ها ممکنه پایین تر باشه، ولی به خاطر اینکه درصدشون پایین داستاناشون عجیب و غریب تر و جذاب تر ممکنه باشه.
نه درسته قبول دارم.
و چرا نمیخوایم اینا رو ببینیم؟ میدونی چی؟
نه من نگفتم اینا رو نبینیم، من گفت مثلا مثلا آخه تو داری میگی داستانو. خب من میگم فکر کن فیلم الان استار وارز داریم درست میکنیم دیگه، این بعد همه کاراکترها رو بیان بکنیم، مثلا یه کاراکترایی که تو واقعیت ما اونقدر ازشون نمیبینیم، اینجور آدما رو. خب ما شاید مثلا شما من تو طول روز چند تا مثلا از ماینوریتی میبینم، مثلا از 100 نفری که تو روز میبینم شاید 5 تاشون ماینوریتی باشن. خب ولی تو فیلم میبینی 80 درصدشون ماینوریتی ان. او این همه آدم کجا ما ندیدیم تو زندگی واقعیت، چون این همش الان تلویزیونه.
آره یعنی میتونی یه کاری بکنی، یه چیزی درست بکنی، یه برنامه‌ای درست بکنی که از واسه همون ماینوریتی‌ها باشه و داستان همون ماینوریتی‌ها باشه. آره. و خیلی جذاب‌تره. مثلا توی تئاتر الان یه قطعه جدید درست شده به اسم رومی د میوزیکو. شنیدی راجبش مینروا؟
نه نشنیدم.
ولی رومی رو می‌شناسم.
رومی داستان مولانا و شمس. خب درستش کردن روی چیز تئاتر گذاشتنش، یکی از جذاب‌ترین موزیکال‌ها که من همین اواخر واپا کاش گیتار باهاش آشنا می‌شدم که می‌تونستم قطعه‌اش رو اجرا بکنم، ولی اون اواخر باهاش آشنا شدم، یکی از قشنگ‌ترین موزیکال‌هایی که من تا حالا تو عمرم شنیدم واقعا. بعد کاملاً پرژنتور ایرانیه، بازیگرایی هم که بازی کردن اون شخصیت‌ها رو مثلا وسترن میدل ایسترن بودن. خب تو میتونی اون داستانو برداری، بازیگرای ایرانی بذاری توش، اون داستان بترکونه، ولی میان چی میگن چون این پرژینه مثلا نمیتونن منو بهش ریلیت بکنن یا نمیتونن کالچر رو بفهمن، میان کلا باش کاری ندارن. یعنی که مثلا دیگه. میان بازیگر سفید پوست برمی دارن میذارن که خب کلا اشتباهه، بذار داستان ایرانی ها رو خود ایرانی ها بگن، یا وایس ورسا میان یه برنامه‌ای برمی دارن برای اینکه پرژینا رو مثلا بذارن روی پدستال، میان به جای آدم سفید پوست پرژین میذارن به جاش، میان که بیا خود تو الان ماینوریتی تو. خب شو خودشونو بده به خودشون.
آره. این ذهنیت غلطه دیگه، به جای اینکه بیان بیشتر کار درست بکنن میان اون چیزایی که قبلا بوده رو میگم، مثل دیزنی که الان داره همش ریسایکلینگ میکنه.
آره اوریجینال هم یه کارش نیست خوده.
اوریجینال آره. بعد فقط گیر اینه که میگم اشتباهات قبلیش رو درست بکنه، ولی با لنز اشتباه داره درست
بدتر میکنه.
آره داره بدترش میکنه.
رئیسش چیه؟ کاتلین کنیدی؟ رئیس
جان
رئیسش کاتلین کنیدیه، درست بذارم یادم باشه
نمیدونم،
الان فکر کنم همینه. آره کاتلین کنیدی یکی از کسایی که الان خیلی قدرت داره تو دیزنی. ساوت پارک اومده بود یه اپیزود، نه درمش میدونی نه، ساوت پارک اومده یه اپیزود درست کرده بود دیگه، خیلی حسابی دیزنی رو کریتیسایز کرده بود. بعد کاراکتر کاتلین کنیدی مثلا داشتن که آقا تو اون فکر کن میز دیزنی که باب آیگر و همه مثلا شیرهولدر و اینا هستن، خلاص تصمیم گیرا هستن اونجا، هر پروژه میارن جلو کاتلین کنیدی میگه که put a chicken head، مثلا put a chicken in it and make her gay. خب put a chicken in it and make her gay. بعد میره رستوران غذا واسش میاره میگه put a chicken in it and make it gay. بلان خلاصه اینجوری و یه جورایی داشت مسخرهشون میکرد. حالا دو تا مشکل داره دیزنی دیگه، میخوام دیزنی رو بگیم. دو تا مشکل داره، هم اینه که الان گفتیم، یعنی ماینوریتی ها رو یه جوری مثلا اوور چیز میکنن، اوور اکسپوز میکنن. خب هم این که اصلا دیگه اوریجینال نیستن، یعنی همون چیزهای قدیمی رو دوباره یه مدل بدتری ازش میزدن. دیالوگاشون چرا ضعیف؟
بعد جنگ به وجود میارن، میدونیم به جای اینکه بهتر بکنن دارن جنگ به وجود میارن، چون بعد سفیدپوستا الان دارن بیشتر اتک میکنن به خاطر این، بعد رنگین پوستا هم
اونا حس میکنن که الان اونا رپرزنت نمیشن.
دقیقاً برای من یه خورده این موضوع خورده خنده دار هستش یه جورایی، به خاطر اینکه هنوز رپرزنتیشن زیادی دارن. دقیقاً، ولی میگم جنگ به وجود میاره به خاطر اینکه سفیدپوستا فهم میکنن رپرزنت نمیشن، یا یعنی اینکه مثلا حقشون ازشون داره گرفته میشه. بعد از این طرف هم رنگی پوستایی داریم که خب بالاخره زخمیان از قدیم و جنریشنال تروما این چیز واقعیه، بعد خب اونو تریگر میکنه دیگه، اون یه چیزیه که دوباره میاد بالا، بعد دوباره جنگ میشه، مشکل رو دارم بدتر میکنه.
شویم
ما تا من چند پیش راجع به این موضوع صحبت کردیم که انگار تمام این سیاست ها بیشتر داره
واسه به جون همین داخل مردمه.
آره انگار یعنی داره بیشتر، بعد حالا اینا هیچی، مثلا بحث شخصیت هایی که واقعی نیستن، مثلا پری دریایی اینا رو بذاریم کنار، شخصیت های سیاسی هم مثلا میان فیلم، شخصیت های تاریخی هم مثلا فیلم های تاریخی رو میان.
آره کلیوپاترا رو میخوای بگی؟
سفید پوست بوده کلیوپاترا، نمیدونم آشیل بودش، نمیدونم حالا آشیل هم دوره میتولوژیکاله ولی بالاخره یونانیه، نمیدونم آرتور کینگ آرتور بودش، نمیدونم چند خیلی بودن که
من دو صفحه وضعیتم کرد واقعیت، دو صفحه هفتم ناراحت شدم، دو صفحه هفت یارو رو کشتن، اسمش چی بود؟
جیمز بوند.
نه چیز
دنیل کریگ. خب اونو کشتن که یه نفر جدید بیارن.
ها نه دخترش بود،
چیز میخواد بازی کنه دیگه،
ادریس البا.
خلاصه این شخصیت های، آره شخصیت های تاریخی رو که نمیشه که آخه مثلا تو بخوای مثلا وقتی اروپایی بودن مثلا بیای سیاه‌پوستشون بود.
آجی اینا هم دارن غذای ما رو عوض میکنن، دارن میگم یا حشره بخور دیگه، شخصیت تاریخی دیگه کاری نداره. چی میگم؟
اگه اون کارو مثلا با خود ما بکنن، یا مثلا با مثلا یه شخصیت مثلا آفریقایی رو بردارن که تو آفریقا بالاخره بوده، مثلا شخصیت های بزرگی تاریخی بودن که یکی مثلا داشت اشاره میکرد، مثلا اونو بیان سفید پوست بذارن، خب اونا ناراحت میشن و حق هم دارن ناراحت بشن، چون اصلا کار درست نیست.
فکر کن کوروش رو بیارن بعد یهو چینیش بکنن. خب آجی مردم دیوونه میشن.
من تا داشتم میگفتم به دوستم، میگفتم تو فیلم 300 ما شدیم سیاه‌پوست، تو فیلم پرنس آف پرشیا شدیم سفید پوست، توی فیلم نمیدونم هر کدومشون یه نژادی بودیم، یعنی در واقع هیچ وقت خودمون نبودیم.
با ما آتیش میزنیم سینما رو، اگه به کوروش دست بزنن آتیشش میزنن.
جان خودم
آره. من خودم میرم سینما رو
قاطی میکنن، حسابی قاطی میکنن،
چینیش نکنن میکننش هندی.
آره هندیش میکنن یا عربش.
ولم کن ولم کن
نه با هم میرن دو گروه
از این کار زیاد میکنن. اصلا کلن خاورمیانه رو، حالا ایران رو بذاری که اینا خاورمیانه رو با هند قاطی میکنن. و اصلا
اورینتالیسم دیگه یه
آره.
نگاه این دارن که کلا این قسمت شرق کلا یکی. من از همین الان داش آره دوره رومی تئاتر رومی حرف زد رومی شام گفتم اه کاش نمیومد اینجا،
تو
دقیقاً میتونم حدس بزنم یه وایب علایالدین داره، نمیدونم یعنی همشو میتونم حس بکنم که چه جوریه و همه این کالچرها رو هاشم میکسن چیز کردن. و
من میگم ما باید یه کاری کنیم، ما باید بیایم خب ما و مثلا سینمای بالیوود و سینمای چین با هم دیگه قاطی بشیم. خب گوش کن گوش کن، بعد این فیلمای اونا رو بگیریم، همه شخصای تاریخی اونا رو بگیریم، به مثلا شکل خودمون درش بیاریم، مثلا ایرانیشون بکنیم، هندیشون بکنیم، آجی ببینیم اونا رو
بزنیم. مثلا قابل مقایسه نیستش، یعنی هیچ کار نمیتونیم خودمون رو بکشیم، هم 10% هم
فیلم سوپرمن درست کردن دیگه این بالیوود.
اوش نه راست،
من اگه اشتباه نکنم بالیوود هم فروشش بیشتر از هالیووده، هم فیلماش قوی تر از هالیوودن، همین که طرفداراش خیلی بیشتره کلا.
فیلماش قوی تر نیستن،
فیلماش قوی تر
نیستن،
نمیتونم آره فیلماشو نمیتونم قبول بکنم که ممکنه قوی تر باشن، ولی پرفروش تر و مثلا پرطرفدار تر. آره دقیقاً
اواز پرطرفدار نمیشه. بعد اون فقط خودش هالیوود
نه نکن البته راست میگه کن هندو کل هندی ها میبینن و پاکستانی ها احتمالاً دوست دارن، میانماری ها دوست دارن، بنگلادشی هم دوست دارن، اندونزی ها هم دوست دارن،
ایرانی ها هم دوستن، اروپایی ها میبینن. راست
اروپایی ها میبینن خدایی.
ولی خب من هندی ها مگه مال آمریکایی ها نگاه نمیکنن؟ هندی نمیدونم آمریکا نمیدونم
چرا میکنن. چرا ولی مثلا الان مثلا چین خب خیلی از فیلم های هالیوود داره بند میکنه خب به خاطر بحث مثلا ال جی بی تی و این حرفا نمیدونم روسیه
حدس بزنم مثلا تو آلبانی های جایی مثلا یه نفر بشینه فیلم بالیوود
نمیدونم تصورش عجیبه خدایی
آخه توی استرالیا هم هست مثلا توی سینماها رو تو شما برید نگاه بکنید توی استرالیا حداقل توی نیو ساوث ولز اینجوریه که همه سینماها فیلم‌های بالیوودی رو دارن یا توی نتفلیکس و اینا رو هم نگاه بکنین هستش خیلی زیاد هستش
در صورتی که قله میشه مثلا یه فیلم بزرگی میاد میری سینما میبینی 200 آدم هندی ریختن دارن بلیت میخرن میگی چه اتفاقی میفته چه فیلمیه بعد نگاه مثلا یه فیلم هندی اومده توی سینما
این اصلا فرقی نداره با مثلا تابگان ها تابگان هم همین شکلی بودشه یه سری ریخ دلمه
ولی من دو تا فیلم هندی شدم خیلی ترکون که مثلا اومد تو اندونز تو دنیا مثلا خیلی هم اپلود شد خب یکیش همین آر آر بود نم استرمارش چنین
آره آر 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 آره
آر 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 بود آره بعد اونم به نظرم واقعا جالب بودش باحال بودش خدایش ولی بعد مثلا اون بار فستن فیوریس الان خودش همون با فیلم هندی چه فرقی میکنه خدایش فستن فیوریس یعنی دیگه داره از هندی هم کسچرتر میشه اون یکی رو نمیدونم اسمش هم رفته ولی یه دونه اندونزیایی هم بود خیلی ترکید اسمش شوت ولی مارشال آرت بود اکشن بود مثلا در حد جان ویک مثلا میگفتن جان ویک و این اینسپایر کرد یعنی انقدر اکشن بودش آره
یه دونه فیلم داستان فستن فیوریس
هم همین بود دیگه برو خان تو برو
یه دونه فیلم هم خیلی معروف شد هندی پی کی که آمریکانه کیه اون
آره اونم خیلی قدیمیه
ایتیست آره بعد میره در مذهب و اینو حرف میزنه من ندیدم فیلمش تو
ولی من ندیدم ولی خیلی شنیدم در مورد
باغبان خب آقا بگذاریم میخواستم اسم یکی فیلم های معروف هندیه خب بذارم نظرت حالا بچه یه بار یه بحثی هم داشتیم واسیم تخصصش بکنیم در مورد علم و هنر با هم دیگه صحبت بکنیم خب آره نوشته که
علم و هنر نباید مقابل هم قرار بگیره
چرا بس نه که آره
با هم دیگه اوخان حرفی زدی که نباید میزنی
میتونن هندی هند برن جلو یا نه خب که من خودم واقعیت میکنم 10% هنر کمک میکنه خب
به واسه دیگه واسه اول نظر مهمون رو بپرسیم چون من خودم خیلی حرف دارم میر با نظر تو راجع به علم و هنر چیه
نه خب به نظر من من 100% فکر میکنم با هم دیگه نزدیکن من به نظر من فکر میکنم دو تا بالا یه دونه پرنده ان به خاطر اینکه
شما یه بالا خیلی کوچیک‌تر از اون یکی بالشه
ولی اگر اون شکلی باشه بالانس پیدا نمی‌کنه اگه این شکلی برای همین بالانس نیستش تو دنیا
اگه بخوای اونجوری مدلت بشی من میگم داوینچی باید موافق نیستش ولی چیزی که هست آخه هنر یه قسمت‌های خاصیشی به درد علم می‌خوره مثلا به نظر من نویسندگی باحاله مثلا ممکنه به علم کمک بکنه چون اونم اون قسمت فیکشنش یا حالا نوازندگی و این حرفا یه جورایی مثلا تو رو نمیدونم چه جوری اینسپایر میکنه ایده بهت نمیده ولی یه جوری روی مغزت جوری کار میکنه من شنیدم یه کورس یعنی یه کورس دارم چی بهش میگن خب تو مثلا دانشگاه اونا که فیزیک میخونن بهش میگن ساوند انجینیرینگ خب فکر کنم که بعد اونجا بهت مثلا توضیح میدن که آقا چه جوری مثلا امواج مختلف صدا روی مغزت چه تاثیرایی میذاره روی مغز چه تاثیرایی میذاره خب اونم پس میتونیم بگیم آقا چی تاثیر داره ولی واقعیت نقاشی هم حالا ممکنه این سپر کی بود آقا
داره فورتنایت بازی میکنه
آره ولی مثلا بازیگری از به علم کمک نمیکنه شاید علم به بازیگری کمک بکنه ولی بازیگری به علم کمک نمیکنه
من میتونم یه چیز بگم
بگو
تو وقتی میگی علم تو داری درباره علوم تجربی صحبت میکنی خب برای من علم خیلی گسترده تر از اونه هر چیزی که تو انجام میدی یه تعریف علمی داره هیچ چیزی خارج از علم نیستش هنر خودش خیلی مسائل علمی توش از روانشناسی هست نمیدونم حتی همون پرفورمنس همه اونا علومه در واقع علمه واسه همین من نه هنر رو کنار علم میبینم نه جدا از علم میبینم نه اصلا میدونی در واقع همه اینا یه بخش هر کاری به نظر من ما انجام میدیم
اگه اینجوری باشه که اصلا اینقدر در هم تنیده هستن که اصلا نمیتونی جداشون بکنی اگه اینطوری که
من
در واقع همینه واسه همین
my controversial opinion was they are the same یعنی علم و هنر دقیقاً هم یه چن چون بدون علم هنر نمیتونه وجود داشته باشه اگر هنری هم نبود میشدیم ربات دیگه علم یعنی اصلا علم نبود که would have just been
بعد برگردیم مثلا به 3000 4000 سال پیش خب که الان علم اینجوری ما دیفاین نکردیم فیزیک شیمی و استرولوژی ببخشید استرونومی خب و اینجور چیزا اون موقع خب یکی سال
علمی دیدی من همین الان پاشم
بس لطفا دیگه صحبت نکن.
نه
خب خیلی خوب خودتو خوب ترجیح دادی. کل پوینتش از بین رفت به خاطر این کلمه.
بعد هرچند اون موقع هم استرولوژی اگه اینترپریتیشنشو ورداری در واقع اونم داشتن ستاره شناسی میکردن، ولی اومدن میگفتن حالا ستاره ها رو ما تاثیرم داره، وگرنه ستاره شناسی چون درست بوده که مثلا میتونستن دقیقا بگن آقا بعد چند وقتی یه قراره ماه گرفتگی بشه فلان انجام بشه، اینا رو میتونستن از همون استرولوژی میگفتن. حالا کاری نداریم. مثلا آها اون موقع که یکی ساز برمی‌داشته یه ساز یه تاری می‌چسبونه مثلا به یه چیزی به چوبی و می‌زره، که اون موقع علم موسیقی نمی‌دونسته چی چیه که تاری می‌زره صداش خوشش می‌اومده. خب پس مثلا تو جایگاه علمی وجود نداشته، اون کلا هنر و کریتیویتی و خلاقیت بوده. خب با خلاقیت
ما وقتی علوم هم شروع کردیم در واقع علم نبوده، ما از تجربیات شروع کردیم، اکسپریمنت کردیم، تجربه کردیم و سال‌ها طول کشید به قول تو که ما بتونیم به صورت مکتوب علومو جمع بکنیم و مثلا بکنیم.
خب من الان میگم به عنوان این دیستینکت، این چیزی که دیستینکت شده، یعنی علم که ما الان دیفاینش کردیم در تعریف شدیم که آقا علم فیزیک اینه. خب به این علم فیزیک که ما الان داریم هنر چطور میتونه کمک بکنه؟ فهم میتونه اینسپایر بکنه.
لزومی نداره کمک بکنه در واقع.
لازم نیستش که حتما به همون چیز چی میگن شاخه کمک بکنه. سوال اینه که آیا اینا به هم علوم از لحاظ کلی با هنر با همدیگه میتونه دست به دست همدیگه بدن؟
چیکار بکنن؟ اصلا واسه دست به دست
همدیگه
انسانیت عزیزم،
انسانیت بعد جفتشون هدفشون اینه که ما رو به جلو ببرن به عنوان بشر. میدونین چی میگم؟ جفتشون هدفشون اینه که ما رو ببرن به جلو، حالا هر جور جفتشون هم میتونن به عقب هم ببرن ولی از یه طرف دیگه. و شما مثلا نگاه بکنین به همین علوم مثلا سایکولوژی، چون هم علوم هم جزو هنر حساب میشه somehow. این فهم از اینکه چرا ما یه جوری رفتار میکنیم، چرا این شکلی بشر رو اون شکلی میبره جلو، بعد فهم از اون میاد توی هنر، بعد هنر اینو میذاره جلوی چشم مردم، یه آینه ای میشه برای مردم که بهشون این اجازه رو بده که سوال بپرسن و برای خودشون فکر بکنن.
درسته،
میفهمین چی میگم؟
اینجا رو قبول دارم. اگه مثلا به تاثیرش رو انسانیت حساب کنی راست میگی. به نظر من هنر و علم با هم دیگه به انسانیت
میشه بپرسم که تو رو تاثیرشون به چی فکر میکردی؟ مثلا به حیوانا؟
من رو هم دیگه آدم
فضایی فکر
میکردی؟ هم دیگه داشتم فکر میکردم، تاثیرش رو هم دیگه.
درسته،
از اول سوال به نظر من اصلا اشتباه بودش.
آره شو اصلا سوال نپرسید.
هنر در واقع به نمایش
این هنر به نمایش گذاشتن بحث همینه که میگن حالا از سمت راست مغز میاد، در واقع به نمایش گذاشتن اون افکاریه که تو در واقع تو ما وجود داره، یعنی حالا به خاطر فرگشت و تکامل و هرچ اِوولوشن و ما از اول شروع کردیم. یعنی مثلا فکر کن حتی ناندرتال ها مثلا الان کشف کردن که فلوت داشتن، ساز داشتن، کسی یه گونه دیگه از انسان بودن 30,000 سال پیش، 40,000 سال پیش. بعد این در واقع اونطوری نبود که اون لحظه بخواد بیاین فکر کنه که من الان میخوام این کارو کنم یا هرچی، اصلا بیرون اومد از مغز انسان، این تراوش شد، یعنی هنر در واقع تراوش شد، یه جایی انسان به جایی رسید که یه چیزی درونش میخواد اینو به اجرا بذاره، حالا به قول مینروا که داستانی رو میخواد بگه و اونو نمیتونه حالت عادی بیاد بگه، باید با یه سری رنگ و لابی که در واقع میدونید توی اون مغزش بود با اون ادغام میکردن. من فکر میکنم یعنی هنر دلیلی برای به وجود اومدنش نیستش که بخوای بگی با دلیل و منطق بخوای بگی به این دلیل هنر وجود داره، صرفا فقط انسان تکامل پیدا کرد و این یه بخشی از انسان بود که
بچه‌ها میگه تاثیرشون رو هم دیگه چه برام چه فایده دارن. همین که الان مینروا گفتش بزرگترین تاثیر هنر روی علم اینه که علمو آسان‌تر میکنه برای فهمیدن. تو الان به مردم استرینگ تیوری رو توضیح بده، عمرن اگه کسی چیزی بفهمه. حالا بیا استرینگ تیوری رو تبدیل بکن به یه فیلم راجع به زندگی استیفن هاکینگ، اونجا به حالت کریتیولی توضیحش بده، همه دیگه رف آیدی اراوند ایت. بعد
من همین بعد اولش گفتم استوری تلینگ تاثیر میده، گفتم استوری نویسندگی تاثیر داره. خب بعد چون حالا الان مثلا فیلم و اینا هستش، قدیما مثلا داستان تعریف میکردن دیگه، یه داستانی مثلا با بزرگی تعریف میکردن گفت اینجوریه بعد مردم اینسپایر میشدن، ولی من الان دینای نمیکنم، من میگم تاثیر داره. من گفتم ولی یه سری قسمتاشه که تاثیر داره، همش مثلا
مشکل با کدوم بخش هنر در
واقعیتش بخوای
مشکلتو بگو.
بذار من کدومش دوست ندارم از هنر. آها
رپ فارسی رو فرادوستن
شارو مادرن آرت
شغل خودش کاملا مستقیم با اون رپ داره.
مادرن آرت
آره، این که مثلا بیای ترد حالا ببخشید انه مثلا گربه رو بزنی به دیوار و دورش مثلا یه رنگ زرد بگیش و بگی این هنر منه. خب الان مادرن آرت گالری مادرن آرت بریم همچین چیزی ببینی. خب یارو مثلا دستاشو برداشته دستی کرده تو رنگ، بعد 4 تا اینور اونور گذاشته. خب این الان آرت منه. این چه گوشه دیگه بابا؟
بذار خیلی مهم راجع به ترد گربه بهت بگم که دیگه انقدر به ترد
بیا پایین. حالا ترد سر. خب منظورم اینه دیگه. الان مثلا این به قول حالا گفتش تراوشات ذهنه. خب بعضی وقتا این تراوشات ذهن انقدر چرت و پرته لازم به شیر کردن با بقیه نداره. خب نیاز نیستش نه کسی رو اینسپایر میکنه نه به کسی چیزی میفهمونه.
تو نمیتونی کل هنر رو... تو اگه مثلا با تراوشات ذهنی یه نفر مشکل داری نمیتونی کل هنر بده که
آقا به من بیا شما که مشکل نداری با تراوشات ذهن اون آدم من بگو که اون اون دلیل اون 5 انگشتی که گذاشته چی بود.
منو
که یه مثلا بدن. یه نفرم میاد مثلا میگه این خیلی خفنه $200,000 میخوام اینو بخرمش.
خب میگم نظر تو راجع به مدرن آن چیه؟
ناکن بعضی چیزا رو میفهمی بعضی چیزا رو نمیفهمی. لازم نیستش که همه چیزو بفهمی. میدونی و پوینت من اینه. به خاطر اینکه فقط میدونی هنر فقط برای اون کسایی که میبیننش نیستش، برای اون کسی که داره اختراعش میکنه به وجودش میارم هستش. یه خوره ممکنه به نظر سلفیش بیاد ولی بعضی موقع این یه چیزی سروایواله برای اینکه بتونه اون آدم احساس بکنه که یه جایگاهی داره. حالا ممکنه تو بفهمیش ممکنه نفهمیش، ما حتی تو حرف زدن هم همینطوری ممکنه باشه.
من میشم من بگی اون آدمی که داره این کار میکنه، خب بگیم آقا داره خودش رو اکسپرس میکنه، میخواد سروایو کنه، کانتریبیوشنش به سوسایتی چیه؟
ممکنه شما نفهمی ولی یه نفر دیگه ممکنه بفهمش بفهمتش رو. میفهمی؟
نه خب بفهمدش رو میگم
میفهمی.
آره نه مثلا شاید کیانم فهمید مثلا منظورش از 5 تا اثر انگشتیه که حالا نمیفهمم.
آره ولی ممکنه اون آدم هیچ موقع تو زندگیش دیده نشده باشه، بعد با دیدن اون هنر با اون ابتکاری که اون آدم به خرج داده احساس بکنه که دیده شده برای اولین بار.
خب اوکی دیده میشه، بعد میگه که خب بعد اون الان خودش آیدنتिफाई کرده از یه آرتیست دیگه و کار دیگه اش میگه خب من دیگه چیکار میتونم کنم؟ بازی یه دونه دیگه از اینا درست بکنم، بازی دونه دیگه میشه کالکشن اف یوسلس مثلا پینتینگز دات دازنت کانتریبیوت تو انیثینگ. خب این چه میگم میشه یه کالکشن از یه سری چیزای بی مصرفی که به درد هیچ کسی نمیخوره. خب فقط به درد اون خوره که اون دیده بشه، فقط یعنی مثل اینکه چه میدونم یه چیز یوسلسیه، یعنی واقعا به درد هیچ کس. تو میگی شاید میخوای بگی آقا اون همون که اینو نگه داشت و زنده نگهش داشت و مثلا از بودن خودش خوشحال بود، تنها چیزی که من میتونم بگم اینه، این که آقا آدم زنده موند و همین که زنده موند و از اون لذت برد همین کافیه، وگرنه هیچ یوس دیگه واسه چیزی نداره.
چرا فکر میکنی این کافی نیست؟ چرا همیشه باید مثلا میدونی به پوینت قبلی هنر به جلو میبره تمونه، ولی از یه طرف دیگه هم میتونه فقط به عنوان مثلا سرگرمی یا یه چیزی باشه که فقط احساس خوب به آدم بده. چیز بدی نیستش این. ممکنه به نظر مثلا سطحی بیاد ولی
میفهمم ولی من دارم فکر میکنم که من شخصیت من اینجوریه. خب شاید بقیه اینجوریه فکر کنم. من میگم آقا اگه این مثلا آدم به درد من نمیخوره اصلا وجودش به درد نمیخوره، چه دردی میخوره اصلا؟ خب قرار نیست به درد من بخوره. من تو من فکر آقا مثلا من چه من رئیس دو... فکر کنم مثلا من رئیس دنیام، خب قرار دنیا رو مثلا پادشاهم و هر کسی تو این
چه لبی داره.
من پوینت اینه که
من رئیس دنیا. آقا ما نمیخوام این چه برای چه فکر کنی
من نه یه خری رئیس دنیا چه فرقی میکنه؟ پوینت نمیذاری آدم برسونه. بحث اینه که یه نفر اونجا صوتو فکر کنه مثلا اینجا رو عشنگ بودیم. بعد داشتم میگفتم خب مثلا یه نفر داره از بیرون نگاه میکنه، خب میگه که خب این سوسایتی داره اینجوری با هم رشد میکنه، بعد یه سری سلولا هم هستن، خب مثلا اون میگه بس خودشون هیچ کاری نمیکنن، دارن رشد میکنن واسه خودشون اونجا، مثلا زیگیل اینجوری آویزونن اونجا هیچ کاری هم نمیکنن، مثلا به این مکانیزم هیچ کمکی نمیکنن. خب بعد میگی حالا اونم تو یه نفر پاسیفیست میاد میگه که خب اونم باشن زندگیش رو میکنن چه عیبی داره. خب من میگم میتونی اونجوری نگاه کنی، میتونی بگی این زیگی رو بنداز بندازو که این افیشنت تر کار بکنه این مکانیزم ها.
اون کسی که بخشت شما بگو.
نه بفهم این نشو بفهم.
اون کسی که کانتریبیوت میکنه مثلا هنر میذاره. نه جدی نمیخوام صحبت بکنم. خیلی از آدم ها هستن که روزمرگی زندگی میکنن تا آخر عمرشون هیچ کانتریبیوتی بیشتر از این که خارج از قالب این که خانواده خودشون رو سیر بکنن یا حتی بعضی وقتا اونم حتی نه و زندگی بکنن بمیرن، الان مثلا میتونم بگم اکثریت جامعه اونطوریه. خب
اون کسی که میاد
نه نکنم یه چیزی صحبت بکن. خب بحث اینه که اون موقع اونا ریوارد نمیشن، اون آدمایی که داره میگی ریوارد نمیشن، ولی این آدما ریوارد میشن.
ریواردش هم خب خودش اون در واقع اون میذاره. خب یه سری میان تصمیم میگیرن که مثلا به اون ریوارد بدن. به من چه، به توشه، به
الان بعد ببین منم هر روز اینجوری واسم نیستش که بگم هر روز
کانسرت
من این باشه هر روز که وای چرا اون آرتیستی که چارت انگشت اونجا دارن بهش پول میدن، من مثلا مهم نیستش، ولی الان که بحث میزنیم
یا اگه هر روزم نباشه کانسرت هست دیگه، نباید باشه در واقع.
ولی نباید من باز فکر کنم، باز من میگم ممکنه برای مثلا شخص شما مثلا چیز نباشه، کاری نکنه، برای یه نفر دیگه ممکنه بکنه، چون تو مغز شما نمیچرخه، ولی نمیشه برای کسی دیگه این
خیلی
باحال. دانشمندی هستش که توی لب، شاید نه، من مطمئنم که یه دانشمندی هستش که توی لبش باید، نه توی لبش یعنی توی لابراتوریش، باید از این مادرن آرتا گذاشته باشه که بتونه بهش آسایش ذهن بده که بتونه فکر بکنه. تو بر تو هیچ تأثیری نداره، ولی برای دانشمندی که داره برای علم تأثیر میذاره 100% تأثیری داره.
آره مطمئنا یه سری افراد هستن که از این چیزا خوش میاد، لذت میبرن،
دل خودتون خوش بکنین، ولی دنیا اینجوری کار نمیکنه. اوکی
ببین یه سری آدما هستن که واقعا از هنر هیچی نمیدونن، میان و صرفا چون مدرن آرت رو به عنوان یه پلتفرم خیلی آسون میبینن، میان توش مثلا هر مسخره بازی که میخوان در میارن، چون فکر میکنن آسونه، ولی در واقع مدرن آرت خیلی با فلسفه ادغام شده. شاید تو مثلا یه چیز خیلی ساده ببینی فکر کنی که اون هنرشه، یعنی تو میای با نقاشیای مثلا یه نقاشی مثلا که سبک رئال کار میکنه مثلا مقایسه میکنه، میگه این نقاشی کشیده اومده سایه کاری کرده فلان، که این اومده مثلا یه سیب گذاشته، مثلا یه موز گذاشته، کاندوم کشیده روش، همین.
آره.
ولی باید ببینی پیام پشتشه، چون با فلسفه قاطی شده بعضی وقتا اون در واقع پیامش مهمه، نه اینکه اون کاری که اون هنری که اون نمایش گذاشته و چه اسکیلایی به کار برده، اصلا اون بحثش نیستش.
آره.
بحثش اینه که اون چه پیامی داره به تو میده.
درسته. من بحث من همین بود که گفتم، حالا حرف دوباره تکراریه، ولی منظورم این بود که به قول تو شاید یه سریاشو اینجوری باشم. اون پسره که داشتیم صحبت می‌کردیم، یارو سی وی دو کی بود اون یارو نقاشه، خیلی خوشم میاد ازش.
سالوادور دالی.
مثلا اون مدرن آرت حساب میشه، درسته یا نه؟ نمیشه، خدایی
سورئال بود بیشتر کار. سورئال
بودش. اوکی، باز اونم باحاله. ولی خب حالا به قول من اصلا میگم بیشتر مشکلم با همین داستانه. خب که بیشترم مشکل من با همین داستانه که یه جوری انگار این قیفه سرش خیلی بازه دیگه، هر اسکولی میاد خوش میکنه داخلی و خوش آیدنتیفای میکنه به عنوان مثلا آرتیست. حالا ولی اوکی، هر کی زندگیشو بکنه.
من بعد از یه پادکست گوش کردم فهمیدم این فشن شوهایی که مثلا میبینیم آقا مثلا یه روز زبال لباس مثلا کیسه زبال پوشیده و مثلا نشون میده و اینا همه پشتشون یه فلسفه ای هسته، چه داستانی دارن توضیح میدن توسط اون که حالا به شکل اون لباسه در آوردنش نشونه، و اینجوری همینجوری واسه مسخره بازی نیست که یه روی لباس عجیب غریب تنش کردن دارن نشون میدن شده این فشن.
من یه چیزی بهتون بگم اینجا خلاص لایتون بکنم. خب شیائومی رو که کمپانیشو میشناسی،
موبایله؟
آره موبایلو مثلا چیز میسازه. خب میخواست لوگوشو عوض بکنه، لوگوش قبلا یه مربع نارنجی بودش، خب یه خط این شکلی و یه خط اینجوری مثل پاور باتن بود، خب مثل پاور باتن دکمه روشن خاموش این بودش. بعد این میخواست لوگوشو عوض بکنه، یکی از معروف ترین و خفن ترین دیزاینرای نام ژاپنی اگه درست یادم باشه میان به این پول میدن، یه پول خیلی زیادی، مثلا حالا هم نمیاد به میلیون دلار رسیده بود مثلا، رد کرده بود، ولی یه پولی بود که خیلی زیاد بود. خب و 3 سال یا 5 سال یا 8 سال هم بهش این وقت ازشون گرفته بود. خب بعد 8 سال اومده بود کلی پروژه هاش نشته بود که مثلا نمیم محاسبات فیزیکی و نمیم ریاضی مختلفی انجام داده بود، خب کلی مثلا چه میدونم گراف اینو کشته بود، لوگو رو چیکار کرده بود دورش از اینجوری تیز به دور گرد تبدیل کرده بود، متوجه ای؟ خب این کسکله بود که تو میبینی، خب میبینی تو 8 سال وقت اما گرفتی، این همه پول اما گرفتی که دور اینو گرد بکنی. خب و فقط کریسیز من نیست، همه کریسیز کردن، ولی خب دیگه انجام دادن، قرارداد بود که نوشته بودن، خب سرشون هم حالا کلاهی رفته بود و رفته بود. خب منظورم اینه که اینجور چیزایی پیش میاد، ولی خب توی دنیای هنر از بس که همه سافتن کسی مثلا ایراد نمیگیره به اون صورت، میگه اوکی دیگه این ایده ها اینه، این فیلینگ اینه، خوش اکسپرس کرده اینطوری اکسپرس کرده.
آره اینم اتفاق میفته. نه پوینت یه خود واضح تر شدش. آره خب بعضی موقع هم هستش که مثلا تو هر چیزی ممکنه یه نفر فقط برای راحت بودنش مثلا انجام بده، میدونی چی میگم؟ مثلا آدمایی هستش، همیشه ریسک همچین چیزی هستش. توی هنرم این اتفاق میفته به خاطر اینکه همه فکر میکنن که مثلا یه چیز آره دقیقاً گنده ایه.
آره قیبش سر زیادی گشاده و اینکه به نظر من چون مثلا هنر بیشتر مثلا بحث کریتیویتی و خلاقیته، خب بعد دیگه همه این یه آمبرلای بزرگی که زیاد نمیشه تعریفش کرد. خب بعد چون نمیشه دقیقاً تعریفش مثلا علمی آقا بگن آقا چارچوبش اینه بعد اینطوری باشه، خب چون چارچوب خاصی نره و خیلی بازه، هر کسی میاد هر کاری دلش میخواد میکنه و مثلا لیبل هنر روش میذاره.
آره بعد بعضی موقع هم خودش اصلا فوشه به خود هنر. آره. بخاطر اینکه اون آدم فکر میکنه هر
کسی دقیقاً بی‌احترامیه واقعا.
آره
یه سوال دیگه ببین، حالا که داشتیم راجع ابستراکت آرت و سورئالیسم اینا حرف میزدیم، خب تو که بیشتر کار توی اجرا هنره، نه ما داشتیم راجع به ویژوال آرت الان حرف میزنیم، هنرهای دیدنی خودت اجرا میکنی. من این اخیراً متوجه شدم که سورئالیسم اند کانتمپرری یعنی غیر واقعی،
آره سورئال و مدرن،
آره سورئال و مدرن داشتن با رقص قاطی میشدن و با تئاتر قاطی میشدن. از یه لحاظای جالب بود، ولی از لحاظای مثلا من دو تا برنامه دیدم که یکیش مثلا کانتمپرری دنس بودش یعنی رقص مدرن، یکیش هم تئاتر مدرن بود که مثلا اسمش چی بود، گرتاوسکی، راجبه گرتاوسکی خوندی دیگه. خب کلن تو کار سورئالیسم و اسمش چی بود، دیدگاهش هم به زندگی خیلی اسم نه سامثینگ آه هولاب
یه زنی زور بزنی تا میاد باید
آرتا داره به جاش زور میزنه
نش اسم خدای. حالا بعد میدونی مده گرتاسکی چی بودش دیگه، تاتش رو خوندی، خیلی برای من حوصله سربر شده بود. یعنی وقتی میشستم به رقص کانتمپرری نگاه میکردم اولش چون وقت به عنوان مثلا یه هنرمند تو میدونی که چقدر باید تلاش بکنی که بتونی همچین کاری انجام بدی. خب there is adoring it and appreciating it and then there is understanding it، یعنی که هم میتونی بفهمی یا اینکه میتونی فقط ازش لذت ببری. خب لذت بردن چیزی که میگی وای چه کار سختی کردن، چه حرکت قشنگ الان کردن، ولی که بتونی متوجه بشی انقدر ابستراکت میدونی اینجا میشی برای اجرا نگاه میکنی میگی خب الان اینجا چی شدش مثلا. میدونی نظر راجع به اون خودت خوشت میاد، تو این کار هستی انجام میدی، حالا قطعه درست کردی و نظر راجع به این قطعه های تئاتر چیه؟
توی وقتی که داشتم وقتی که توی UNSW داشتم تئاتر میخوندم، تئاتر و سایکولوژی رو با هم دیگه داشتم میخوندم، اونجا خیلی فرق میکردش نوع اجرا با چیزایی که توی نایدا دارم الان درس مثلا میخونم در موردش. توی UNSW یه چیز تو همون مایه هاست که مثلا یه چیزی تو همون مایه هایی که مثلا contemporary art که بعد فلسفیشو بهش نگاه بکنی بعد بیای یه چیزی رو زندگیش بکنی به جای اینکه پرفورمش بکنی. این چیز خیلی سختی بود برای من، نه تنها که مثلا بشینم نگاه بکنم و بفهممش، بلکه اکچولی خودم یه چیزی اختراع بکنم. آره ولی یه اتفاقی که افتادش که هر چقدر بیشتر رفتم جلو با همین کار، من هیچ موقع اینو از همه الان میگم، من هیچ موقع تو همچین رده‌ای فکر نکنم برم، به خاطر اینکه اینترستی برای من نداره، اینترستی برای من نداره.
تو آرتیست مورد علاقه منی.
نه اینترستی برای من نداره، خیلی برام جالب بودش به خاطر چالشی که برای من به وجود آورد، به خاطر اینکه میگم خیلی وقت من توی هنر هستم، از میگم از بچگی توی هنر بودم و یه چیزی که باهاش احساس راحتی داشتم برای اولین بار، حالا نه اولین بار ولی مثلا یکی از ندرت ترین موقعهایی بودش که من احساس میکردم هیچی نمیدونم.
من دوستم بدونم شنوندهام دوستانم بدونن که مثلا چه چالشی بعد به وجود آورد این کانتمپرری پرفورمنس، چه چیزی داشت، چه لایت بالب مومنتی داشت. بچا
بزنین رقص مدرن شاید بیاد ازتون شاید.
ببین مثلا الان من میخوام بعد فلسفی توضیح بدم، مثلا من الان فلسفی میگم میخوام این الان حرکت باده، خب بعد من این حرکت رو میام روی صحنه انجام میدم، خب بعد یکی میاد نگاه میکنه باید اون بفهمه که الان اگه من باید یه کاری بکنم که آره اون با اون باده، خب مثلا بعد باد با باد مبارزه میکنه، بارون میاد الان مثلا با بدنت الان این زیبایی نمیدونم جامعینن یا چیزی دیگه.
الان این حرف خیلی شما داشتیم یه بار ریاکشن آهنگای مثلا بچهای جدیدو میدافتیم مثلا تازه رپرای تازه وارد، خب بعد داشتم میگفتم من دقیقا همین داستان اومد که گفتم آقا تو یه چیزی تو ذهنت اومده، این اومدی مثلا شعرش کردی و تو ذهن خودت فکر می‌کنی معنی میده، ولی این کانکشنی که تو مثلا تو این حالا متافور یا تو مثلا این سیمیلی اجا کرد واسه خود ذهنت وصل کردی به هم دیگه، واسه من شنونده از بیرون اصلا قابل فهم نیست، خودت فقط میفهمی اینو. واسه من 8 7 هست میگم چی داری میگی اصلا، من دیگه ربطی نداره این حرفی که داری میزنی. خب تو باید یه جوری بیا اینو برسونی که اون کسی شنونده اینو بفهمه، اگه میخوای موزیکت آقا شنیده بشه و مثلا دوست داشته بشه. من اینو حالا تو موزیک داشتم میگفتم، الان تو این دنسم اینو گفتم، یه یاد اون افتادم گفتم اگه یارو یه کاری بکنه که من نمیفهممش، خب یعنی اون کانکشن اونقدر قوی نیستش که مثلا قابل فهم باشه تو ذهن تو، شاید معلومه تو ذهن کسی که معلومه. تو پانتومیم هم همینجوری، تو پانتومیم ما داشتیم با کیانش یه ویدیو میگفتیم، ویدیو پانتومیم بود که باید کارهایی میکرد مثلا نمیگه این چه ربطی داره جی، این ربطی نداره مثلا به داستان. خب
من دیدم کیان خیلی پانتومیم ضعیف، خدا وکیلی اصلا بلد نیستی منو ویدیو رو کلیپ بده خیلی افتضاح بود.
من هیچ چیزی نگفتم که آقا من خیلی حرفه‌ایم، هیچ ادعایی نداشتم.
خدا رو شکر که حداقل خود قبول میکنی،
ولی بعد ویدیوشو میگرفتیم دیگه تمام زور اونو زدیم.
میرم بگو چه چالشی کشوندت، چی ازش یاد گرفتی، چه سودی برای خود آرتیست داشت؟
فکر میکنم بزرگترین چیزی که ازش یاد گرفتم فکر کردن بود. به خاطر اینکه اتفاقا میخواستم اینو الان یه چیزی میخواستم بگم در مورد فکر میکنم این تفاوت بین مینستریم هنرهای مینستریمه و هنرهایی که غیر مینستریم. مینستریم اونایی که خیلی راحت تر فهمشون سخت، آدمای بیشتری میرن به طرفش به خاطر اینکه راحته براشون فهمیدنش. بعد یه سری از هنرها هستن که خب سخت داره. اونا این که حالا ممکنه یه سری ها بگن که من نمیخوام اصلا برم طرفش و fair enough، چویس خودتونه، ولی بعضی موقع اونا این که مجبورت میکنن که فکر بکنی بیشتر. و اینجاست دوباره برمیگردیم به اون پوینتی که مثلا علوم و هنر و این چیزا، که هنر یه کار میکنی که فکر بکنی. برای من وقتی که داشتم انجام میدادمش یه چیزی به وجود آوردش که من فکر بکنم که چجوری من میتونم یه چیزی که ممکنه خیلی سخت باشه برای یه نفر که بفهمتش یه کاری بکنم که باز بفهمتش.
آره.
میفهمی؟
و برای این چالش ذهنی به وجود آورد.
آره چالش ذهنی من خیلی دوست داشتم این موضوع رو. دلیلی که میگم من نمیخوام برم تون خط الانم میگم نمیتونم، چون ممکنه هر موقعی ذهنیت من عوض بشه، ولی به خاطر اینه که من الان تو این قسمت زندگیم بیشتر دنبال اینم که حرفمو برسونم و به راحت ترین آره منظورمو برسونم و آدما بیشتر بفهمنمو. تنها دلیلش اینه، نه اینکه بخوام بگم که اون پایین تر از اینه یا این بالاتر از اونه، چون یه چیزی مثلا ممکنه به یه کاری نکنه که با اندازه اونه که مینستریم نیستش فکر بکنی، در این نمیشه پایین تر باشه، فقط دوتا شاخه مختلف هم.
من دوتا بحث اینجا بگم. خب اینو من حالا تو همون رپ میخوام باز مقایسش کنم، چون مثلا ما تو رپ یه مدل داریم که طرف مثلا پیامش خیلی دیپتر مینستریم نیستش، خب پیامش خیلی دیپتره، خیلی معنادارتره و واقعا هم فهمش واسه هر آدمی معمولی سخته. کسایی که مثلا بیشتر تو اون حوزه گوش کردن یا اصلا مطالعه دارن یا یه مقدار حاضرن بیشتر فکر کنن اونا رو میفهمن. مثلا ما یه آرتیستی داریم تو ایران مثلا سورنا، بعد آهنگاش خیلی ادبیاتیه و شاید حتی بعضی شعراش سورئال هم باشه، مثلا تو مثلا یه چیزایی داره میگه تو نمیگیری دقیقاً چی منظورش چیه، ولی من اون کسی که مثال زدم فرق میکنه با این. خب وقت بودن تو دنس هم همین جوریه، یه نفر خب خیلی میاد آرتیستیک مثلا یه حرکتی انجام میده که حالا فهمش داره فرای مثلا آدمای معمولی، آدم معمولی باید بیشتر سعی بکنن تا بفهمنش. یه نفر نه اصلا هاجی کلا چرت و پرت داره میگه و کلا چرت و پرت هم داره رقص انجام میده، خب واقعا این هچلفتی که بی‌معنیه. من منظورم بیشتر اون بودش که به درد نمیخوره، و به درد نمیخوره که به درد خودش میخوره.
بحث اینم نیستش که مثلا اون که مثلا داره اون مثلا آدینسش مثلا یه آدم های خاصی هن، نمیخواد بگه که این آدم های خاصی هن، اینا فراتر از تو هن، تو نمیخواد. صرفا سلیقه است، یعنی بحث صرفا سلیقه است. حتی نویسنده هم این کار میکنن، کارگردان هم این کار میکنن، همیشه آدینسشون به قول مینروا مینستریم نیست، اون جنرال پاپولیشن نیستش. و تصمیم میگیره، یارو صرفا تصمیم میگیره که برای این قطعه مثلا یه آدینس خیلی خاصی داره، و به این معنی نیست که اون آدینس اگه با اون داره تا برقرار میکنه یعنی که اون از تو بالاتر یا تو از اون بالاتر یا هر چیز. اونا صرفا به اون ریاکشن نشون میدن، به اون اجرا، اونا سیستماتیک یه جوری ان که ریاکشن نشون میدن و از اون یه چیزی دریافت میکنن و تو سیستماتیک به اون هیچ ریاکشنی نشون نمیدی.
قبول
دارم. فقط تو همینجا خلاصه میشه.
آره این که مثلا بالاتر و پایین نمیشه، بالا پایین نداره، مثلا این بهتر از اونه رو، اینو قبول دارم واقعا.
و یه مشکلی که فقط من با این هستش، حالا حرف خودم ممکنه کانتردیکشن باشه ولی من مشکلی ندارم با این موضوع، اینه که اونایی که مثلا سعی میکنن چی میگن عمق کارشون بیشتر باشه، دارن سعی میکنن یه نفر یه منظوری رو برسونن، بعد انقدر سخت میکنن که اون آدمایی که اکچولی میخوان که منظورشون رو برسونن نمیفهمن.
آره کامنت کردن دقیقاً.
آره اون موقع مشکل میشه.
این یه ایراد خیلی کامنی، یعنی زیاد دقیقاً میگیرم. یعنی آقا تو اگه میخوای بالاخره پیام تو مردم بفهمن، دیگه اونقدرم پیچیده‌اش نکن که دیگه هیچکی نفهمه، مثلا یه درصد خیلی ریزی بفهمن. بعد طرف کامپلین میکنه چرا مردم نمیشنون، نمیفهمم چرا کسی به حرف من گوش نمیکنه. حاجی دیگه اینقدر چیزش یعنی که دیگه کسی نمیفهمه چی میگی.
ولی خب خیلی فیلسوفا هم این کارو میکنن، یعنی در واقع فیلسوفا هم خیلی هاشون بودن که میخواستن پیامشون رو به مردم بدن، بعد انقدر معماگونش میکنه. به نظرتون یه ریشه از مثلا یه چیزی از مغز انسان داره که دوست داره یه سری اطلاعاتو به اشتراک بذاره ولی دوست داره معماگونش کنه که هر کسی بهش دسترسی پیدا نکنه؟ یعنی فندقی که تو با بازش، یعنی گردویی که با بازش بکنی، یعنی
حس این که نشون بدیم از تو برترم، بیشتر تو حالیمه.
نمیدونم شاید، یا شاید
من همین الان یه آهنگ تو اینستاگرام پست کردم، همین آهنگ اگه که برای شما فرستاده بودم. خب جدا از اینکه مثلا بگفتیم میکس صدا و فلانش بد بودش، یه سری جاهاش هست که خب واضح‌تره، یه قطعه‌ش کردم حرف میزنم. خب اینکه کسی اونو بفهمه یا نه اصلا مهم نیستش، فقط اون شخصی که باید بفهمه باید بفهمه و من باید بفهمم. خب اونو داشتم هنریه، I like to put it in there، میخوام بذارم اونجا باشه. اونجایی که لازمش کسی بفهمم لیریکسش رو داشتم روش، یه قطعه هم هستش که کلا یهو میبینی آره داره پچ میکنه، چی داره میگه، بعد بهش قشنگ گوش بده ببینید چه یه پیامیه. حالا لازمم نیست فرستاده بشه نشه، مثلا یه وقتی
موزیسین تو میاد انجام میده که آرتیست مثلا کوچیکی هستی که کسی به اهمیت نمیده، خب ولی وقتی مینستریم آرتیست میشی، خب که میخوای مثلا میلیون ها آدم گوشت بکنن، تو این کارو بکنی آرتیست بعد آدینس ها دیگه نخواهن آهنگ اون آهنگت که اینجوریه رو کمتر گوش میکنن.
برعکس برعکس به نظر من اتفاقا کیوریوسیتی به وجود میاره، میخوان بیشتر بیان سراغ بکنن. چرا مثلا وقتی امیر تتلو میاد یه چیزو برعکس ضبط میکنه بعد برعکسش میکنه، تو میری یه برنامه دانلود میکنی که آهنگ رو بذاری اونجا بعد اونو برعکسش کنی که بشن بیاد کامنت بذاری که چی شده، بعد
همه انجام میده. الان میگم کیون کارم اونا رو. خب یه سری فنای کاملا متعصبه مثلا بچه سال میرن این کارو انجام میدن. خب مثلا یه آدینس مثلا خانم 25 ساله 27 ساله نمیره بگرده پیدا کنه که آقا من اینجا چی گفتم یه تتلو. خب اونجا مثلا اسکیپ میکنه میره میگه من بقیه آهنگش معلوم شد چی گفت چی بود. و مثلا ما آهنگای بقیه آرتیستا هم خب خیلی بقیه چیز بود دیست این تو نمیشنوی یا درست نمیفهمی چی میگی. خب نمیگه درست نمیفهمی چی میگه. خب ولی اونجا آرتیست واقعا چیز خاصی نگفته، اونجا حالا ضبط شده یا اینکه مثلا اونجا کلمه رو خواسته به خاطر اینکه قافیه‌اش چی روز ضرب بیفته یه ذره کلمه رو شیکونده. ببینید این پیامای مخفی توش نمیذارن این آرتیست
هنره. ببین باحاله این کار اصلا واقعا. مثلا توی آهنگ بدگای بیلی آیلیش فینیس برادرش هم آهنگسازش توضیح میده که اون های هات آهنگ توی کل آهنگ اون صدای بی 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 این چراغ برقای استرالیا بوده، اونو ضبط کرده بوده تبدیل کرده موسیقی، اینو هیچ کس نفهمید.
خب خودش واسه خودش خیلی شاله بوده ولی این ولی موزیکو چقدر باحال نکرده واسه مردم، واسه من این
بس جفتتون ساوند مشکلی که یه اون آرتیست میخواد مثلا اون دیگه بستگی داره به انتخاب اون آرتیست که میخواد که مثلا همه بفهمن یا میخواد همه نفهمن و بر اساس انتخابش یه سری کانسکونس
هست. خب همین یه بخشی از زیاد انجام دست... میدی و دیگه آدینس تو مثلا اهمیتش نداره.
خب از دست حالا اون تصمیمش اینه که از دست بده میخواد فیلتر بکنه.
چه تصمیمش آدینس مینستریم این نیست. هیچ وقت آدینس مینستریم نمیبینین کار بکنه.
حالا اگه هم داره جواب میده که خب جواب میده
تو چه د ویکند دیدی نمیدونم.
اگه برای تتلو داره جواب میده داره جواب میده دیگه. الان تو
تتلو به خاطر ایناش معروف نیستشه، اونم یه چیزیه که یه سری‌ها دنبالشن، تتلو واسه اوناش کسی دنبالش نمی‌کنه که
در کل انتخابشون در آخر اینکه انتخاب میکنه آقا من این کار بکنم یا نکنم و با کانسکونس‌هاش روبرو میشه دیگه.
آره بعد هنر در مورد خلاقیته، بعد اگر فقط همون چیزی که همیشه کار کرده رو دوباره همونو تکرار بکنی توی یه دایره فقط افتاده، خلاقیتش کجاست؟ میدونی چی میگم؟
آره.
هم بحث بین دوباره پولسازی و خلاقیت و مثلا داستان گفتنه.
آخه قبول دارم، ولی باز داری آمبرلا رو زیادی گنده میکنی. خب این خلاقیته خب فرق میکنه با هر کسکره که یه نفر تو موزیکش بیاد انجام بده. خب یه وقت یه چیزی میاره به موزیک اضافه میکنه، یه وقت هم حالا داره آزمایش میکنه. آقا به اون که داره آزمایش میکنه که خورده نمیگیره، که داره امتحان کنه کدوم باحال در میاد. ولی یه نفرم از مثلا منم میگم اون کسی که الکی کاری انجام میده خب و مثلا به کریتیسیزم اهمیت نمیده که آقا مثلا این چرت و پرته، آخرش ضربهش میینه و شاید فکر کنه میتونه ادامهش بده، ولی خب به هر حال ضربهش از طرف میخوره. ما داریم میگیم آقا تو آرتیستی هست، اگه واسه منم اینو حرفم به آراد بود که منظورم اینه این کارا رو تو تا وقتی که مثلا هنوز گنده نشدی میتونی انجام بدی، وقتی گنده میشی خب اصلا باید یه مدل خاصی کاراتو انجام بدی.
ببین مثلا میدونی یکی از معلمای موسیقی من توی همین واپای پیانو زنی برام یه لفظی یه مثالی زد برام، گفتش که یه سری اثرای هنری هستن که خب خیلی قشنگن ولی مثل سماق میمونن، تو نمیتونی سماق رو همه چی بزنی، نمیتونی از سماق از مثلا نمک استفاده بکنی، نمک خودشه، سماق رو کوبیده حال میده. خب نه تموم شد رفت، اونجایی که میشه ازش استفاده میکنی و اثر هنری داره شاید نخوای کسی چیزی بفهمه، ولی اگه بیای روی هر آهنگی که الان میخوای بزنی من منظور تو میفهمم داری چی میگی. خب ولی سماق خودش حال میده، وقتی جای درست استفاده میکنی آره. خودش جذابه.
درسته قبول دارم. اینجا بحث کریتیویتی و اون یارو که علم مثلا یا کارشو بلده یا یه نفر همینجوری سماق گرفته در پخش میکنه این بر یه جا میگه
سماق رو کمال، سماق رو گوشت، سماق رو برنج پلو با ماهی نکن با نه درسته.
ایول بحث باحالی بود.
میگم میخوام پادکست رو ببندیم دیگه. نه
آره خیلی قشنگ بود، مرسی.
میرم قبل از که ببندیم خودت به بچه‌ها معرفی کن، بگو مثلا کجا میتونن دنبالت بکنن، پیگیری کارات بکنن، چون تئاتر انجام میدی بگو کجا میتونن فالوت بکنن اینا.
من
پلتفرمات شیر کن.
روی اینستاگرام هستم مینروا _ KHO که اول فامیلی خدا بنده. بیشتر روی اینستاگرام اگه فالو بخوان بشم اونجا راحت ترین جاه. و کارهایی که الان دارم انجام میدم، الان فعلا دارم درس میخونم، ادامه تحصیل میدم برای دو سال آینده توی دانشگاه و نمیذارن هیچ کاری بکنم.
با سوهل خداونده تنظیم کاره فامیل این یا نه؟
نه
نه اوکی اوکی سمانم اره
اره هم جا فامیلی ها بگیدون
حله. بچه ها مرسی که پادکست اینجا دنبال کردین، اگر دوست داشتین هر جا به نظرتون نظرهای ما مثلا نظر متفاوتی باش دارین یا میخواین تایید بکنین یا هشتی کامنت ها نیستین، تایید انرژی میده و انتقاد هم که باعث یادگیری بیشتر میشه.
نکنید اگه دوست داشتین انتقاد نکنید، ما نیستش.
لایک باید من بزنید اگه توی پلتفرم آدیوی مثل اسپاتیفای و اپل میوزیک هم دنبال میکنین، اونجا حتما واسه ما یه ریویو بذارین که بیشتر شناخته بشه پادکست. مرسی که تا اینجا بودین، تا پادکست بعدی فعلا.